صدایی دیگر،
صدای زنان.
تعطیلات نوروز تمام شد و زنان کم شمار شاغل در ایران به سر کارهای خود بازگشتند. بر اساس آمار منتشر شده در ایران بیش از 700 هزار زن در سال گذشته شغل خود را از دست دادند و تا کنون هیچ تلاشی برای جبران بیکاری زنان صورت نگرفته است. با این همه زنانی که هنوز کار می کنند نیز خود را چندان خوشبخت نمی دانند. حضور آنها در محیط کار بیش از دیگران آنها را در معرض خطر آزار جنسی قرار می دهد. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنگونه که زنان در شبکه‌های اجتماعی میگویند مهم نیست که محل کار آنها کجا باشد، تحصیلاتشان چه باشد و چند ساعت در روز کار کنند. همواره هستند کسانی که ماندن در محیط کار را برای آنها دشوار می‌کند. صدای یکی از زنانی را بشنویم که از آزار جنسی در محیط کارش میگوید.
من هم میخوام شما را در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن، میگفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، امت قرارداد بهتر. و من چون تن نمیدادم به درخواستشون خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
این تنها یکی از روایات آزار جنسی در سال گذشته بود. فراگیری آزارها به آنجا رسیده که گروهی با صدای بلند به آزار جنسی در محیط کار اعتراض کنند، خبرنگاران زن. اما پیش از آنکه به موضوع آزار جنسی در محیط کار بپردازیم، یک بار دیگر نگاهی کنیم به مفهوم آزار جنسی. هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام بشه آزار جنسیه، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی و یا تماس جسمی با ماهیت جنسی. معیار رضایت نداشتن نظر دریافت کننده این رفتاره. اگر شما چنین رفتاری رو نخواسته باشید، رفتار طرف مقابل شما مصداق آزار جنسیه. اما در برابر این رفتارهای آزاردهنده در محیط کار چه کار باید بکنیم؟ پاسخ را از سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان، بشنویم.
من فکر می‌کنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. میدونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال منع میشه به شکل کلی و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه‌ها دقیقاً برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. من یه نکته‌ای که اینجا اضافه کنم، فقط هم بین این دو فرد نیست، در واقع به عنوان مثال میگن جوک‌های جنسی یا شوخی‌های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس میکنن یا به هم نگاه میکنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه های وضع میشن و هر مجموعه ای بر اساس ارزش های خودش سعی میکنه خط قرمز هایی رو برای کارمندان و معیار هایی رو برای کارمندانش مشخص.
اما در ایران بسیاری از محیط های کاری فاقد چنین قوانین تعیین شده ای هستند. آنطور که فرنگیس بیاد، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان در آلمان میگوید، نه تنها در محیط‌های کاری، بلکه در ساختارهای بالادستی مانند انجمن‌های صنفی نیز سازوکاری برای مقابله با آزار جنسی در نظر گرفته نشده است. مثال آشکاران انجمن صنفی مطبوعات است، سازوکاری که باید حمایت از روزنامه‌نگاران را در دستور کار خود داشته باشد. اما با بالا گرفتن گزارش‌های آزار جنسی در میان زنان خبرنگار و انتشار گزارش‌هایی از آزار جنسی علیه آنها در رسانه‌ها، زنان روزنامه‌نگار می‌گویند که کمترین حمایتی از آنها صورت نگرفته است. فرنگیس بیاد:
از حدود 2 سال پیش این موضوع اونقدر جدیه که تعدادی از روزنامه‌نگاران زن انتشار دادن یک ویدیویی رو از تجربه های خودشون حین کار. مدتی بعد یکی دیگه از مجله ها به صورت نوشتاری گزارشی رو رفت. همین اخیراً همشهری آماری رو درآورده در مورد آزاردیدگی و رواج این مسئله. منتها مسئله و اون بحران، اون مانع جدی که برای تبدیل شدن این به یک موضوع همگانی و برای اینکه دعوت بکنیم همه رو بهش فکر بکنن وجود داره، اینی که متاسفانه اون کسانی که بیشترین مسئولیت رو در پرداختن به این مسئله آزار و خشونت جنسی دارن، کمترین توجه رو به این موضوع کردن.
خانم بیات، منظورتون از کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی هست؟ آیا مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها رو مد نظر دارید یا ارگانی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو؟
من میخوام بگم همه مسئولیت دارن. اون کسی که قدرت داره مسئولیت داره، چه مدیر مسئول، چه کسانی که در یک سلسله مراتب حرفه‌ای در داخل روزنامه به عنوان دبیر هستن، به عنوان سردبیر هستن، شورای سردبیری هست، هر کسی که مسئولیتی داره، یعنی در حوزه‌ای که داره به لحاظ حرفه‌ای فعالیت میکنه، قدرتی داره، مسئولیت داره و انجمن روزنامه نگاران به طریق اولا مسئولیت داره. اون چیزی که موجب تعجب و واقعا شگفتی هست اینه که نوع مسئولیت پذیری یک انجمنی که مدعیه به عنوان یکی از نهادهای میانی، به عنوان یکی از نهادهای مدرن که قاعدتا باید مسئولیت خودش رو در این زمینه بیشتر بشناسه، با یک شکلی از رفع مسئولیت ابتدا شروع میکنه، میگه که آزارها یک مسئله یک در فرهنگ ما جوری دیگری فهمیده شده، یعنی تردید در مسئله آزار، نسبی کردن این مفهوم، اینکه مسئله آزار یه موضوعی که در فرهنگ‌های غربی رواج داره و این خیلی موضوع ما نیست و این شکل، یعنی این مدل برخورد. و بعد اینکه واکنشی که انجمن روزنامه‌نگاران در نهایت نشون داد اینه که خودتون میایید یه کاریش بکنید، یعنی برون سپاری مسئولیت حتی در این حد. و نوع حمایتی هم که شده شبیه حمایتی میمونه که شما از همسایتون هم احتمالاً در پی یک همچین آزاری اگر ببینید ممکنه با همسایتون هم درد دل بکنه و همسایتون هم همین میزان همدلی رو نشون بده، درسته که همسایه شما مسئولیتی نداره، قدرتی نداره در مورد وضعیت شما.
در فقدان هر گونه سیستم حمایتی و آموزشی، آنکه تنها میماند زن آزاردیده است، خبرنگار باشد یا کارمند، کارگر خدماتی باشد یا مستخدم ساعتی، برای پیشگیری از آزار این زنان چه باید کرد؟ این پرسش رو با سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان در لندن مطرح کردم.
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از این دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست ها گرد هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخری یا در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست. آکادمی چرا هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر می‌کنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام می‌دیم مقالات تخصصی هستن که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که بار دیگر به موضوع آزار جنسی میپردازیم، پاینده باشید و شاد باشید.